دقیقه بامداد تهران، 5 بامداد پراگ. با برنامه صبحانه با خبر هستید با من مهرداد قاسم‌فر. و ما در ادامه پیش از این که بریم سراغ سایر گزارش ها در این بخش، باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه بشید تا او شما رو در جریان سرخط خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام دوباره. مجمع عمومی سازمان ملل با 154 رأی اولین معاهده نظارت بر تجارت جهانی اسلحه را تصویب کرد. ایران، کره شمالی و سوریه سه کشوری بودند که رأی منفی دادند. بان کیمون، دبیر کل سازمان ملل، روز سه‌شنبه گفت که جدال لفظی کره شمالی با آمریکا و کره جنوبی میتواند به نتایج ناخواسته بیانجامد. او افزود که وظیفه دبیر کل سازمان ملل پیشگیری از جنگ و برقراری صلح است و تهدید به حمله اتمی شوخی و بازی نیست. وزیر دارایی قبرس میکالیس ساریس در پی آغاز تحقیقات قضایی درباره چگونگی رخ دادن بحران مالی اخیر در این کشور استعفا داد. او به خبرنگاران گفت که به علت نیاز به همکاری با تحقیقات قضایی تصمیم گرفته است از کار کنارگیری کند. خاویر سولانا، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت مسائل پیرامون انتخابات ایران و وضعیت سوریه باعث می شود مذاکرات هسته‌ای با ایران فعلا بی نتیجه بماند. حکومت سودان سه‌شنبه 13 فروردین، یک روز پس از آنکه عمر حسن البشیر وعده آزادی همه زندانیان سیاسی را داد، 7 زندانی سیاسی را آزاد کرد. نمایندگان گروه حماس میگویند اسرائیل برای نخستین بار پس از آتش بس نوامبر سال گذشته، آبان 1391، اقدام به حمله هوایی علیه مواضعی در غزه کرده است. به گزارش رویترز، حماس روز سه‌شنبه اعلام کرد هواپیماهای اسرائیلی حملاتی در شمال غزه صورت دادند که خساراتی به بار نیاورده است. وزیر نفت ایران میگوید فازهای 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی امسال وارد مدار تولید می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رستم قاسمی، وزیر نفت ایران، همچنین گفته است که پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز امسال افتتاح می شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفت قصد دارد از کنگره این کشور تقاضا کند طرح بودجه‌ای 100 میلیون دلاری برای انجام تحقیقات علمی به منظور ترسیم نمودار دقیق مغز را تصویب کند. یک قطار حامل سوخت در نزدیکی تهران از ریل خارج شد، ولی به گفته مقامات رسمی این سانحه هیچ کشته یا مجروحی نداشته است.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و اما در دقایق پیش رو سه گزارش دیگه خواهید شنید: تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران، تحولات خاورمیانه و فلسطین، و گزارش موسیقی. اما خالد مشعل شامگاه دوشنبه 12 فروردین ماه برای چهارمین بار به ریاست دفتر سیاسی جنبش اسلامگرایی حماس برگزیده شد. مشعل از سال 1993 تا کنون به مدت 20 سال این مقام رو در دست داشته. در همین باره همکارم رضا جمالی با علی مهتدی گفتگو کرده. علی مهتدی تحلیلگر مسائل جهان عرب در پاریس هست و نخست ارزیابی او رو درباره انتخاب دوباره خالد مشعل به عنوان رئیس دفتر سیاسی گروه حماس پرسیده.
مهمترین عاملی که در این موضوع به نظر من تأثیر داشت، قطر هم نفوذ خیلی زیادی در انتخاب مجدد آقای مشعل داشته، به عمل کرده ایشون ظرف یک سال گذشته برمیگرده. آقای مشعل ظرف یک سال گذشته تقریبا یک انقلابی رو در جنبش حماس ایجاد کرد. از سوریه و ایران به عنوان حامیان اصلی این جنبش اندک اندک خیلی با سیاست دور شد و به سمت جریانی نزدیک شد که از طرف عربستان و قطر حمایت میشن، و همین امر باعث شد که یک سری اتفاقات غیر قابل پیشبینی در بین فلسطینی ها بیفته. نزدیکی حماس با فتح و همچنین سکوت نسبی حماس در قبال آینده مذاکرات صلح با اسرائیل موازی بود که به هیچ وجه تا دو سال پیش قابل پیشبینی نبود، و همین عوامل باعث شد که آقای مشعل دوباره انتخاب بشه. نکته دوم، حماس بعد از این تغییر سیاست دچار دو دستگی شده که عدم انتخاب آقای مشعل میتونست باعث بشه که یکی از مخالفانش به عنوان رهبری رهبری حماس انتخاب بشه که در اون صورت ممکن بود آینده این جنبش آینده مناسبی برای حامیانش قطر و عربستان نباشه.
آقای مهتدی، از احتمال نزدیکی حماس با گروه فتح گفتید. برخی تحلیلگران انتخاب دوباره خالد مشعل رو اینطور ارزیابی کردن که در آینده رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین رو هم بتونه بر عهده بگیره و جانشین محمود عباس بشه. چقدر این تحلیل به حقیقت نزدیکه؟
من گمان نمی‌کنم این تحلیل به هیچ شکلی به حقیقت نزدیک باشه، چرا که در درجه اول رهبری جنبش آزادی بخش فلسطین رو به شکل سنتی همواره جنبش فتح در اختیار داشته و به عنوان میراث یاسر عرفات افقی هم برای تغییر این رهبری و انتقالش به سمت حماس دیده نمیشه. نکته دوم این هست که هرچند که ظرف یک سال گذشته حماس مقدار سیاست خودش رو در قبال اسرائیل و آینده مذاکرات صلح تعدیل کرده، اما هنوز به نقطه‌ای نرسیده که جریان فتح سالها قبل بهش رسید که بخواد با رهبران اسرائیلی بر سر میز مذاکره مستقیم بشینه. دو دستگی که در حماس هست بین شاخه سیاسی به رهبری آقای خالد مشعل و گردان‌های عزالدین قسام به عنوان شاخه نظامی جنبش حماس، این اختلافات فعلا بسیار عمیق‌تر از اون هست که بشه در آینده پیش بینی کرد که ممکنه آقای خالد مشعل به عنوان رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین انتخاب بشه.
آقای مهتدی، به نظر شما نگاه جمهوری اسلامی ایران به انتخاب دوباره خالد مشعل به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس چطور هست؟
جمهوری اسلامی از همون سال گذشته که روند جدایی حماس از سوریه و ایران شروع شد، همواره سعی کرده که به گونه نشون بده که هنوز ارتباط خودش رو با حماس حفظ کرده و سیاست‌های حماس یک نوع تاکتیک موقت هست. این تلاشی بوده که جمهوری اسلامی در مدت گذشته نشون داده، بعد از این هم سعی خواهد کرد که نشون بده که این ارتباط قوی مثل گذشته رو با جنبش حماس داره و تغییرات این جنبش در واقع به نوعی با ایران هماهنگ شده و انجام شده. اما هیچ تحلیلی مبنی بر این وجود نداره که حماس مانند سابق رابطه خوبی با ایران داشته باشه، بلکه به نظر میرسه که حماس به یک نوع حالت پراگماتیستی رسیده و در عین این که منافع خودش و حامیانش براش مهم هست، از دست ندادن کامل ایران هم براش مهم هست در شرایطی که سوریه را به شکل کامل از دست داده. در این بین خب هر قدمی که به سمت ایران برداره حماس، این از طرف ایران بزرگنمایی میشه تا از اون بتونن علیه جنگ سردشون با اسرائیل استفاده بکنن.
حالا با توجه به آلترناتیوهای موجود و دیگر نامزدها در گروه حماس، نگاه دولت تازه اسرائیل، کابینه جدید این کشور به انتخاب دوباره خالد مشعل چطور هست؟
کابینه جدید اسرائیل فعلا نگاه مثبتی به مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها نداره، اما طبیعتاً ترجیح میده که همین آقای خالد مشعل با توجه به توافقش با جنبش فتح و نرمشش در مقابل اسرائیل به کار خودش ادامه بده تا اگر افقی برای مذاکرات صلح در آینده به چشم خورد، با امر غیر مترقبه مواجه نشن اسرائیلی‌ها.
خب آنچه که شنیدید گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با علی مهتدی، کارشناس جهان عرب. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که تعدادی از پیام‌هاش رو همکارانم اشاره می‌کنن آماده کردند، اون رو بشنویم. تعدادی از این پیام‌ها در ارتباط با سیزده بدر هست و تعدادی از اونها درباره مسائل مختلف. برگردیم به گزارش.
سیزده بدر با تمام ایرانیان در سراسر جهان مبارک باد.
در مورد سخنای تازه‌ای که این نماینده خامنه‌ای در سپاه گفتن که سپاه کنترل میکنه انتخابات، خواستم بگم عامل تقلب در انتخابات خود سپاه هست که اجازه داره برگ بده برای انتخابات که هر چقدر بخواد میتونه برگ بده به هر نفر که بخواد انتخابات شرکت کنه. پس خواهشان اگه میتونن این کارو بکنن که خود سپاه خیانت نکنه به مردم. مرسی از شما.
چارمال وقتاری شهرپور هستم. میخواستم به دولت آقای احمدی نژاد بگید که گمون نمی‌کنم اینا تو بازار باشن که از وضعیت بازار اطلاع داشته باشه. هم خامنه اینا آماده براشون میره، هیچن کار به هیچی ندارن، میگن گرونین، ولی کمر مردم شکستن. تحریم اقتصادی 1,350,000 تومان، یه گز 20 تومان 30 تومان، کی گفته تحریم نیست؟
با سلام به عزیزان هموطن، 13 بدر 2572 پادشاهی هخامنشی و کورش کبیر ایران زمین را به شما شاد باش میگویم. 13 بدر خوب و خوشی داشته باشید. جواد از ایران.
الو. خب فرصت ایستا تعدادی از اسمس های شما رو هم قبل از اینکه به سراغ گزارش های بعدیمون بریم من بخونم. شنوندی بدون ذکر نام اعتراض کرده، انتقاد کرده به ما که اینقدر موجهای رادیو فردا رو عوض نکنید. من خدمت این شنونده این توضیح رو بدم که این البته به چند دلیل، کیش به دلیل فنی هست که اتفاق میفته، یعنی با توجه به تغییر فصول و غیره، و از طرفی برای دور زدن پارازیت های مداومی که روی صدای رادیو فردا و تصویر رادیو فردا هست هم هست. بنابراین چاره ای به غیر از این تغییر مداوم در واقع نیست. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته که سلام، عیدتون مبارک، من داخل مغازم صبحا خبرهای راست رو از رادیو فردا گوش میکنم. سپاسگزاریم از شما. شنونده دیگری برای ما نوشته واقعا متاسفم برای دانشجویانی که اهمیت زیادی به درس و تحصیلشون نمیدن و بیشتر به دنبال کارهای ناشایست میرند و از دنیا هم عقب میمونن. البته ایشون نگفتن که چه کارهای ناشایستی رو مد نظر داشتن در این انتقادشون. شنونده دیگری نوشته با آغاز سال جدید و با نام حماسه اقتصادی قاچاق بنزین و گازوئیل به خارج از ایران آغاز شد. شنونده دیگری نوشته اگر رادیو فردا نبود بی اغراق بگویم که بحران روحی ما هم مضاعف می شد. بی طرفترین رسانه دنیا، امیدوارم جهانی تر شوید. به همه عوامل رادیو فردا دست مریزاد می گویم و دستشان را از محرومترین استان ایران، سیستان و بلوچستان به گرمی می فشارم. در ادامه هم نوشته آنهایی که نشسته اید بر ساحل شاد و خندانید، ملت ایران در آب دست و پا می زند دائم. با تشکر، اقبال بی اقبال از زاهدان. ما هم از شما متشکریم. و اما گزارش بعدی ما، سایت خبر آنلاین در گزارشی نوشت که همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اقتصاد میگن و علاوه بر شعارهای سیاسی سعی کردن برنامه اقتصادی خودشون رو هم ارائه بدن. قرار انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد سال جاری برگزار بشه. بر اساس گزارش ها تا این لحظه حدود 20 نفر نامزدیشون رو برای ریاست جمهوری اعلام کردند. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره دلایل توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به موضوع اقتصاد به همکار ما بهروز کارونی اینطور میگه.
گرانیایی که اومد، حالا به علت تحریم ها بود یا به علت عدم مدیریت دولت بود و گران شدن دلار و لحاظ نکردن اینکه گران شدن دلار فقط گران شدن قیمت ارز نیست، بلکه خیلی کالاها با قیمت ارز وارد میشه، بعد اثر روانیش و بعد سوء مدیریتی که اومد بعد از حذف برخی از یارانه ها و خود به خود مشکلات معیشتی برای مردم ایجاد کرد و تعطیل شدن واحدهای تولیدی و نوسانات متناوب دلار که حتی بخش تجاری ایران که معمولا در اینجور مواقع سود میکرد متضرر کرد. وقتی نوسان دلار بیشتر زیاد شد در چند ماه گذشته، بیشک کاندیداها باید به مسئله اقتصادی توجه کنن. ولی یه نکته هم من بگم، در سال 84 هم آقای احمدی نژاد با شعار اقتصادی اومد بخشی از آرا رو جمع کرد با تکیه به فسادی که میگفت آقای هاشمی رفسنجانی در درون خودش داشته و خاتمی اون ادامه داده فساد مالی. و در این حال بازم تاکید کنم در سال 1376 هم درسته که آزادی های مدنی هدف بود آقای خاتمی میگفت، ولی بازم مردم خسته بودن از سیاست های تعدیل آقای هاشمی که برخی زیادی شکست خورده بود و همین خاطر اقتصاد در صفحه اول بوده، ولی این بار بیشتر و پررنگ‌تر.
به نظر شما استقبال کسانی که در انتخابات شرکت خواهند کرد از مسئله اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری تا چه اندازه میتونه جدی باشه؟
دو تا مسئله است. اینکه برنامه‌های اقتصادی کلانه، برنامه‌های اقتصادی کلان در دوره خاتمی بهبود نشان داده، ولی یه برنامه‌های اقتصاد خورده که تو ثبات کالایی مردمه، یعنی به قول معروف در نگاه روزمره‌شان مثل دادن یارانه‌ها، و اینا خیلی مهمه. معمولا اصلاح طلبا در ارائه اقتصاد خرد موفق نبودن. در کشور نفتی اون کاندیدای موفقه که بتواند بین اقتصاد کلان و اقتصاد خرد نسبت برقرار کنه. متاسفانه در دوره اصلاحات آقای خاتمی اقتصاد کلان رو بهبود داد، ولی نتوانست اینو به بلای کش مردم بیاره. آقای احمدی نژاد با دادن پول به یک سری آدم‌ها، به یک سری اقشار جامعه، اینو به چشم مردم آورده، زندگی بنیانان اقتصادی خراب کرده، به تبع برنامه اقتصادی مفید چین دو تا رو لحاظ کنه. و ما تا الان در دولت‌های بعد قبل از انقلاب این دو تا رو ندیدیم، به خصوص بعد از انقلاب. کسانی که بتوانن به خاطر اینکه ما دولت نفتی داریم و درآمد سرسال نفت، بتوانن به اقتصاد کلان و اقتصاد خوک، اقتصادی که به ثبت کالایی مصرف روزانه مردم بستگی داره، نسبت برقرار کنن. این نسبت رو به نظر من یه مقدار نیاز به کار کارشناسی داره و یه مقدار توجه به نیازهای مردم و زیرساخت اقتصادی. باید دید کدام کاندیدا میتواند بین این تلفیق برقرار کنه. چون اگر فقط به اقتصاد خود توجه کنیم، یک نوع عوام فریبی یا پوپولیسم حاکم میشه. و اگر هم به اقتصاد کلام توجه کنیم، به خاطر مشکل ساختاری اقتصاد در ایران نمیتوانیم دستاوردها رو خوب به جامعه نشان بدیم. ما به تلفیق اینا نیاز داریم در کنار یک نگاه و یک تیم کارشناسی واقعا مجرب. باید دید کدام کاندیدا میتواند اینو بیشتر هماهنگ کنه.
مهمترین مشکلات اقتصادی ایران در حال حاضر کدومه که رئیس جمهور بعدی بخواد به اون بپردازه؟
در من بیشترین مسئله اینه که تولید کاره و بهبود وضع اقتصادی مردم. رئیس جمهور میان شعارهای اقتصاد خرد میدن، ولی باید این با برنامه کلان همراه باشه. یعنی تیمای کارشناسی باید پیدا شن که بدونن بین این تلفیق برقرار کنن و به تبع اگه بیان در برنامه تلویزیونی و شعارهای خیلی کلان اقتصادی بودن، این کلان متوجه قرار نمیگیره. باید ویژگی جامعه ایران که در متکی به درآمد نفته و مردم به یه سوبسید عادت کردن، سوبسید مستقیم و غیر مستقیم یا رانی مستقیم و غیر مستقیم، این مسئله عنایت بشه و یک کاندیدای اصولی و واقعی کسی که تلفیق کنه. ولی اگه نکنه، 100% شعارهای پوپولیستی در ذات خود که همیشه داشته در جامعه های نفتی مثل ایران.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی بود با تقی رحمانی. اما در ادامه برنامه موسیقی رو بشنوید، آخرین خبرها رو از همکارم بردی و افش.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. در 13 روز اول سال موسیقی ایران حال و هوای نوروزی داشت. خیلی از هنرمندان فرصت پیدا کردند که برای مخاطبانشون اجرا کنند، اجرا از هر سبکی، چه در ایران و چه در خارج از اون. اما به غیر از اجراهای گرم نوروزی، تو این بین کلی آهنگ نوروزی هم منتشر شده که بیشترشون تو سبک پاپ بودن و امروز میخوام با هم نگاهی به این آهنگ ها بکنیم و اونها رو گوش بدیم. محسن یگانه خواننده جوان و مطرح این سبک موسیقی در یک اجرای زنده آهنگی رو به یاد پدرش خوند، پدری که او رو در جنگ ایران و عراق از دست داده بود وقتی که خیلی کوچک بود. به این ترتیب یگانه سال خوشش رو، سال 91 رو، با آهنگی پایان برد که غمناک بود و طرفدارانش رو سخت تحت تأثیر خودش قرار داد. محسن یگانه سال گذشته آلبوم سومش رو به نام حباب منتشر کرد و با انتشار این آلبوم میشه او رو جز موفق ترین های موسیقی پاپ ایرانی به حساب آورد.
یه عمری رو لبهام پر از خنده بود، تا کی باید این نقش رو تمرین کنم، یا هر سال تحویل بگم پیشمی، تا کی باید این فکر رو تلقین کنم، دارم درد و دل می کنم، گوش کن، چقدر حرف دارم که خالی بشم، چه حرفایی تو خودم ریختم، ببین از نبوده تو چی می کشم.
دو هنرمند مطرح دیگه هم با توجه به حال و هوای نوروز آهنگی میهن دوستانه رو منتشر کردن، آهنگی به نام خلیج ایرانی.
تیغ ما میبریم، رعدیم و میقریم، فریادمون پشت کوه و تکون میده.
آهنگی با همصدای محسن چاوشی و سینا حجازی. چاوشی البته پیشتر هم سابقه خوندن آهنگهای وطن دوستانه رو داشته.
انگار به خوابه، ولی اگه بیدار شه میگاره، چطور نیکنی یا دیدی گوشتونو میباره.
آیه که ایرانی آنی آزاده، یه ملت عاشق پشت تو واسطه، برای داشتن تو دنیا اگه
فقیه که ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت تو واستاده، برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، بکن اجازه بدی یه مو ازت کم شه.
بابک جهانبخش که پرکارترین ستاره موسیقی پاپ ایران در روزهای آخر سال بود، کسی که در اسفند ماه در تور سراسریش از خراسان به تهران میرفت و از مازندران به اصفهان، آهنگی نوروزی رو منتشر کرده، آهنگی به نام تو چشمای منی که به قسمتهایش گوش میدیم.
برای داشتنت عشق درد سر دارم دیوونم، جوری که بی تو واسه خودم خطر دارم، فکر نزن اگه چشماتو از من بگیری میمیرم، دور بشی جای تو از خودم انتقام میگیرم، تو چشمای منی برای این که به جز من دیگه ایشکی رو ندیدی، لبخندت داری تقدیر منو به نفع هر دومون تقدیم میدی، چشمای منی هرچی که دیدم فقط تو رو به یاد من میاره، زمیر ناخودآگاهم به جز تو واسه من حس دیگه نداره.
به غیر از این، هنرمندان نامدار دیگه هم قطعات نوروزی منتشر کردند که تعدادشون زیاده. بدون هیچ توضیح اضافه تری به چند تا از اونها اشاره میکنن و قسمتی از اونها رو گوش میدیم، مثل آهنگ سپیده بهار از هومن جاوید.
دل و پسن اغربه ها برای سر رسیدنت، ثانیه ها رو میشمارن بس دوباره دیدنت، چشم انتظارن تا بیاد تازه کنی زمونه رو، رو ساقه های زندگی سبز کنی جوونه رو، چشم انتظارن تا بیای امید و قسمت بکنی، دلای غم گرفته رو به خنده دعوت بکنی.
بهنام صفوی آهنگ همین حوالی رو برای نوروز منتشر کرده.
عطر تو حس می کنم همین حوالی، این دفعه فراتر از خواب و خیالی، فال حافظم میگه که بر میگردی، بیا تا پر بشه قاب عکس خالی، تو کجا عاشق تزش بسوزه، تو کجا چشم در خونه بدوزه، به خدا قصه دوری تو کم نیست، قصه 365 روزه، غرق جنونم دل نگرونم، هر جا که هستی برگرد بخونم، وقتی نباشی زبونم دیگه نمیخوام تنها بمونم.
فریدون آسرایی و محمد علیزاده اثری مشترک رو با هم به نام سلام منتشر کردند.
بگو سرگرم چی بودی عاشقم بودی خودت را پسند کردی، ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه، چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه.
محمد اصفهانی خواننده مشهور آوازهای ایرانی آهنگ روزگار خوش رو برای نوروز به بیرون داد. این چند تا رو شنیدیم، اما بدون شک جالب توجه ترین اثر نوروزی امسال آهنگ از کوروش یغمایی بود، آهنگ نوروز که همه طرفداران این هنرمند برجسته رو شگفت زده کرد. یغمایی نوازنده، خواننده و آهنگساز کهنه‌کار 66 ساله ایرانیه که به عقیده خیلی ها در موسیقی راک در ایران پیشگامه و بعضی ها هم به او لقب سلطان راک ایران رو دادن و ما هم به آهنگ نوروز او گوش میدیم.
یه چیزی نمونده به عید نوروز، ننه سرما که رفته بهار تو راه امروز، تو فکر سفره نو برای هفت‌سین، واسه پیشواز نوروز این جشن شیرین، یه تنگ ماهی یه شمع روشن، با سیب و سکه سفره رو چیدن، زلو میزه آینه با شمدون، بالای تاخت هست گلدون تو ایبون، یادم اوندنی ما تو کلاس های تخته، روزا رو می نوشتیم تا که کم بشه نفوز، حالا ایده با نوروز میاده جمع نوروز، با یه دایره زنگی می خونه هر روز، نوروز سالی بازم باغچه میپوشه.
تا ثانیه‌های دیگه تصویر برنامه صبحانه با خبر رو دیگه نخواهید داشت و میتونید ادامه این برنامه رو از طریق گیرنده رادیوتون دنبال بکنید.
آره چاشم به سوری رنگ این کمونه، بیار خرمن بطه آتیش به پا کن، به پر از آتیش شادی و صدا کن، چاشم به سوری شب تا سهر همه میخونن با شعر و آهنگ، یادم خوندنی ما تو کلاس های تخته، روزا رو مینوشتیم تا یکم بشیم بفوز، حالا ایده با نوروز میاده جمع نوروز، با یه دایر زنگی میخونه هر روز، همون روز سالیه زنگی آدازه.
هشت صبح تهران.